خاک پردیسان.
به نام خدا. سلام، شب بر شما خوش. پارک پردیسان رو میشنوید از رادیو تهران. امشب همراه با شما سر میزنیم به طبیعت زیبای ایران عزیزمون و با هم از دغدغه های محیط زیست صحبت میکنیم. با ما همراه باشید. وقتی درباره گرم شدن هوا صحبت می‌کنیم، باید درباره قطب جنوب هم حرف بزنیم و اشاره کنیم که تغییرات آب و هوایی به قطب جنوب هم رسیده و جالب بدونید که میانگین دمای هوای قطب جنوب اواسط زمستان در برخی روزهای ماه گذشته حدود 28 درجه سانتیگراد بیش از حد معمول بود. دما در قطب جنوب که سردترین مکان زمین تلقی میشه معمولاً منفی 50 تا منفی 60 درجه سانتیگراد بود، اما اکنون دما به منفی 25 تا منفی 30 درجه سانتیگراد نزدیک شده. محیط زیست سرمایه های زیادی به ما بخشیده که یکی از اونها گونه های جانوریه. کارشناس دفتر مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست گفته از 1036 گونه مهردار جانوری کشور 75 گونه در فهرست سرخ اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت قرار داره و حدود 50% تلفات گوشتخاران مرتبط با تصادف جاده‌ای حاشیه مناطق حفاظت شده است. مطلع باشید که 50 گونه ایران در طبقه در خطر انقراض و حدود 250 گونه در طبقه حفاظت شده قرار دارند و البته سگ‌های سرگردان بی صاحب به موزلی جدی برای گونه‌های جانوری تبدیل شده. الهی که همیشه از بلا دور باشید، اما حواستون باشه که در همین فصل هم گاهی بارش ها میتونن باعث سیلاب و سیل بشن. مدیر کل آموزش های همگانی هلال احمر گفته هنگام سیل از خودرو خارج شوید و هر جا هستید به بلندترین نقطه برید. هنگام سیل و پس از اون نباید به سیم برق، کلید چراغ و پریز دست زد و با توجه به ادغام آب و فاضلاب از تماس آب با چشم و پوست بپرهیزید. و لطفاً و لطفاً و هزار بار دیگه لطفاً، اگر سررشته ای از امدادگری ندارید برای نجات افراد گرفتار وارد عمل نشید.
می‌خوام در مورد پرنده‌نگری با هم صحبت بکنیم. شاید به ذهنتون برسه پرنده‌نگری دیگه چیه. پرنده‌نگری با پرنده‌شناسی یه کمی فرق می‌کنه. همه شما می‌تونید که یه پرنده‌نگر خیلی خوب باشین، ولی اگه می‌خواید یه پرنده‌شناس بشین، شاید لازمه که برین دانشگاه و درس زیست‌شناسی بخونین. ما نمی‌خوایم شما رو هدایت بکنیم به سمت دانشگاه. ما می‌خوایم که یک برنامه‌ای رو به شما معرفی بکنیم، یک تفریح سالمی رو به شما معرفی بکنیم که از این به بعد بریم به پارک ها و از رفتن پارک ها علاوه بر ورزش کردن یه لذت دیگه هم ببرید. به این کار میگم پرنده نگری، که شما بریم به طبیعت و دیدن پرنده ها لذت ببرین. شاید فکر کنین مگه پرنده ها به جز توی قفس جای دیگه هم ممکن باشن، یا شاید فکر کنین که توی پارک ها به جز گنجشک و کلاغ مگه ممکنه چیز دیگه هم باشه. من میخوام شما بگم که بله، ما در تهران، فقط در شهر تهران، طی مواردی که 4-5 سال این تحقیقاتی که طول کشیده، بیش از 140 گونه پرنده شناسایی کردیم. فوق‌العاده است ها، تفریحی فوق‌العاده آرامش بخش و قابل امتحان کردن و قابل اجرا برای همه افرادی که توی شهر دارن زندگی میکنن. نیازی نیست که شما برای دیدن پرنده ها خیلی از شهر دور بشین. طی برنامه گذشته ما براتون صحبت کردیم در مورد پری شاهرخ، در مورد بلبل، بلبل هزار دستان، در مورد مرغ حق، در مورد دارکوب ها، در مورد کلاغ ها، که چقدر اینها پرنده های جالبی هستن و همه این مواردی که با هم دیگه صحبت کردیم از جمله پرنده هایی هستن که در شهر تهران ما هم حضور دارن. زمانی که هوا داره سرد میشه و همه فکر میکنیم که مثلا دیگه کم کم باید بریم داخل خونه ها و پنجره رو باید ببندیم برای که سرما داخل نیاد و ممکنه که مثلا همه پرنده ها یه جایی دارن کز میکنن، جالب براتون میگم که اون زمان تازه زمان مهاجرت پرنده هاست. خیلی از پرنده ها اون زمان تازه به تهران ما مهاجرت میکنن. مثل چی؟ مثلا سهره سبز، مثل سهره جنگلی، مثل سهره دمگاه سفید، مثل سینه سرخ. سینه سرخ فوق‌العاده پرنده زیباییه که ممکنه که تا الان هم هنوز توی پارک های ما مونده باشه. یه آدرس بهتون میدم، بریم به پارک جمشیدیه، جایی که دیگه پارک داره تموم میشه و شما میخواین وارد کوهستان بشین، اونجا یک خورده دنبال این پرنده کوچولو بگردین داخل شاخه ها نزدیک به سطح زمین، یه پرنده هست به نام سینه سرخ. فوق‌العاده این پرنده زیباست، پشتش رنگ تقریبا خاکه، دور صورتش و سینهش یه رنگ سرخی خیلی خیلی جالبی داره. اینا پرنده هایی هستن که اوایل بهار مهاجرت میکنن بعد تهران ما میرن. شاید ماها، من خودم قبل از که اینجا ببینم فقط توی کتاب ها دیده بودمش، اما اینجا هست و شما میتونید ببینید. صدای زیبایی این سینه سرخ رو بشنوین. اما چطور میشه اینها رو شناخت؟ چطور میشه تشخیص داد که مثلا این یک سینه سرخه، این یه سهره است، یا ممکنه این مثلا یه سعوه باقی باشه؟ بسیار ساده است. شما میتونید که یک کتاب راهنما تهیه بکنید. کتابی هست تحت عنوان کتاب پرندگان تهران که به سادگی میتونید این کتاب رو تهیه بکنید. حدودش فکر کنم 130 تا پرنده های تهران رو معرفی کرده. تمام مشخصاتشون هست، این پرنده ها کی میان، کی میرن، کجاها میتونید پیداشون بکنید. برای بچه های کوچولو ما خیلی خوبه که یکی از کتاب های مورد علاقه شون تبدیل بشه به کتابی که آشنایی با پرنده هاست، آشنایی با زیبایی موجودات هست. بچه های ما اگه اعتقاد دارن من یاد بگیرن که به حیوانات احترام بذارن، به پرنده ها احترام بذارن، اینا به پدر مادرشون هم احترام خواهند گذاشت، اینا به هم نوعشون هم احترام خواهند گذاشت. زمانی که توی سرما ما به بچه‌مون یاد بدیم که هوا خیلی سرده، بیایم به اتفاق با هم دیگه بریم بیرون واسه پرنده‌ها دونه بریزیم، یا الان پرنده‌ها همه جوجه دارن، بیایم هر روز یه کمی مثلا گندم یا ارزن مثلا بریزیم پشت پنجره که پرنده‌ها بیان اینا رو بخورن ببرن برای بچه‌هاشون. فکر کنید این بچه‌ها چه روح لطیفی میتونن پیدا بکنن. خیلی ساده شما میتونید یک کتاب بخرید، یک دوربین چشمی، به اتفاق خانواده برین و پرنده ها رو تماشا بکنین. پرنده نگری تفریحیه که چند تا خصوصیت خیلی جالب داره. یک، تفریح خانوادگیه، یعنی شما با خانواده میتونین برین بیرون، از کوچولوی شما میتونین لذت ببره از دیدن یه پرنده، تا شاید یه کسی که علمی داره این کار رو دنبال میکنه، یه کسی از صدای زیباش، یه کسی از رفتار جالبش، یه کسی از غذا خوردن این پرنده، یه کسی از اون که ببینه این پرنده چجوری دهن جوجهش داره غذا میذاره، هر کسی یه جوری از این قضیه میتونه که لذت ببره. بیش از 140 گونه پرنده و در دنیا 9719 گونه پرنده وجود داره و میلیون ها نفر آدم رو این پرنده به خودشون مشغول کردن که تفریحشون اینه که به طبیعت میرن، از آرامش طبیعت استفاده میکنن، از صدای زیبای این پرنده ها استفاده میکنن برای به آرامش رسیدن و اینکه بتونن یک هفته کاری خیلی خوبی رو پشت سر بذارن. ما هم میتونیم این کار رو انجام بدیم. ما در کشورمون تنوع خیلی خوب داریم، پرنده های خوش الهانی داریم، هم زمستون هم تابستون. در نزدیکترین پارک خونتون اگه مراجعه بکنید، حداقل این که شما بین 5 تا 10 نوع پرنده رو مثل مینا، چند نوع از کلاغ‌ها، ممکنه گنجش. من براتون میگم که در تهران ما 4 نوع گنجش که متفاوت داریم، چقدر میتونه که جذاب باشه برای شما که اینها رو برین از نزدیک ببینین، رفتارهاشون رو مرور بکنین و بتونین که به بچه‌ها این رو نشون بدین. بچه های ما از بچگی یاد بگیرن که به حیوانات احترام بذارن تا بعدها امیدوار باشین که بتونیم محیط زیستمون رو حفظ بکنیم. من صحبت هام رو تموم میکنم با یک صدای فوق‌العاده زیبا از پرندهی به نام بلبل کوچک، به امید برنامه های بعدی و که بتونیم باز هم با هم در مورد پرنده ها صحبت بکنیم. خدا یار و نگهدار همه شما. بلبل کوچک با شما خداحافظی میکنه.
شما شنونده برنامه پارک پردیسان هستید.
هدیه ای از طبیعت.
سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. من حکیم حسن خانی هستم، در بخش هدیه از طبیعت گیاهان داروی مهم ایران رو به تو معرفی میکنم. توی این قسمت میخوام یه گیاه ارزشمند ایرانی رو به تو معرفی کنم که بهش میگن ثعلب. ثعلب با اسم علمی اورچیس ماسکولا از خانواده پیازیانه که در کتابهای قدیم ایرانی به اسم شاتریون بیشتر شناخته میشه، ولی اسامی دیگه مثل ثعلب مصری، تولکی و ثعلب کردی هم شناخته میشه که به دو شکل پنجه‌ای و قلبه‌ای در ارتفاعات دوردست غرب ایران رشد میکنه. ثعلب یک گیاه پایا و چند سال است، دارای گل‌های خوشه‌ای صورتی رنگ یا سفید رنگ و یا بنفش رنگه. این گیاه برگ‌های پهن و کشیده داره و خالخاله قهوه‌ای گسترده روی برگاش نمایان میشه. این گیاه دارای غده‌های زیرزمینی با پوسته صورتی رنگ و بافت داخلی سفید رنگه. قسمت داروی ثعلب همین غده‌های زیرزمینیه که طعم شیرین و تون داره و بافتی لذیذ هم داره. اواخر فروردین تا اواخر خرداد گیاه ثعلب به گل میره و بعد از خوش شدن سنبله گل این گیاه، غده‌های زیرزمینی اون قابل برداشت و خوش شدن هستش. در زمان‌های قدیم پودر ثعلب رو به بستنی و دسرها می‌زدن تا حالت کشسانی داشته باشه، ضمن این که خاصیت خیلی زیادی هم پیدا میکرد اون بستنی یا دسر. ولی به خاطر قیمت بالای این گیاه و متاسفانه با محدود شدن دایره رشد این گیاه، دیگه از پودر سفید رنگی که به روش‌های شیمیایی تولید میشه که فقط حالت کشسانی به دسر و بستنی میده استفاده میکنن که به اون پودر سفید رنگ ثعلب بستنی میگن. ثعلب تب گرم و مرطوبی داره و یکی از مهمترین گیاهان دارویی برای تقویت عمومی بدن برای کودکان تا افراد مسن هستش. کسانی که کم خونی دارن هم به شکل دم کرده میتونن از این گیاه استفاده کنن. سعلب یک گیاه به شدت چاق کننده است که پود شده سعلب و در واقع یک قاشق غذاخوری ازش رو به همراه شیر و عسل در وعده صبحانه میل میکنن. ولی سعلب جز گیاهانیه که باید با احتیاط و زیر نظر کارشناس گیاهان داروی مصرف بشه، چون که هم برای خانم های باردار جز گیاهانی هست که ممنوع مصرفش، هم برای کسانی که طبع گرم دارن باعث میشه که برای بدنشون اختلالاتی ایجاد بشه و برای بعضی از افراد باعث آسیب دیدگی به تارهای صوتی اونها میشه. امیدوارم که این گیاه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. روز خوشی داشته باشید. خدا نگهدار.
همراهان عزیز، در این لحظه بخش خبرزیست آماده است که با هم بشنویم. خبرزیست.
به نام خدا. سلام، من شیما حیدری در این بخش با خبرزیست با شما خواهم بود. دنا ارزشمندترین ذخیره‌گاه جهان با کم شدن آب به خطر می‌افتد. عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور گفت دغدغه همه ما حفظ محیط زیست کشور است که باید متمدنانه از تمامیت ایران دفاع کنیم و اینکه افزون بر 700 صنعت آببر در استان اصفهان کم آب وجود دارد توجیه محیط زیستی ندارد جز اینکه حاصل آن بروز انواع سرطان ها و فرونشست است که حیات استان را به خطر انداخته است. بسته شدن گلوگاه‌های فساد با بازبینی فرایندهای اعطای تسهیلات صندوق ملی محیط زیست. مدیر عامل صندوق ملی محیط زیست از برداشته شدن گام‌های زیربنایی تأسیس صندوق سبز برای نخستین بار در کشور بازبینی و اصلاح فرایندهای اعطای تسهیلات و ایجاد کمیته‌های تخصصی در مجموعه صندوق ملی محیط زیست خبر داد. به گفته که عبدی‌زاده، این شرکت با حضور متنوع فعالیت خود ضمن اینکه زمینه که درآمدزایی مستقیم و غیر مستقیم را برای صندوق ملی محیط زیست فراهم می‌کند، اجرای مأموریت‌های قانونی صندوق را نیز در حوزه محیط زیست تسهیل می‌کند. وی با اشاره به اینکه یکی از الزامات قانونی اجرای وظایف صندوق همکاری و مشارکت با یکی از بانک‌های عامل مورد تایید بانک مرکزی است گفت مدیریت‌های وقت نسبت به انعقاد تفاهم‌نامه و قرارداد عملیات با بانک‌های ملی و توسعه تابون اقدام کردند. وی با اشاره به اینکه یکی از الزامات قانونی اجرای وظایف صندوق همکاری و مشارکت با یکی از بانک‌های عامل مورد تایید بانک مرکزی است گفت مدیریت‌های وقت نسبت به انعقاد تفاهم‌نامه و قرارداد عملیات با بانک‌های ملی و توسعه تابون اقدام کرده بودند. جوانسازی حیوانات باغ وحشای کشور با مجوز سازمان محیط زیست. اصغرزاده، رئیس گروه ارزیابی و بهره‌وری پایدار حیات وحش دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست گفت حیوانات برخی باغ‌های وحش به علت قدمت زیاد پیر هستند. از این رو اگر این مجموعه ها قصد جوانسازی گونه های خود را دارند می توانند به سازمان حفاظت محیط زیست درخواست دهند تا بر اساس دستورالعمل ها و استانداردهای تعیین شده مجوز صادر شود. وی درباره اینکه گفته شده 60% حیوانات باغ وحش ایران پیر هستند گفت، اینکه گفته شده 60% این حیوانات پیر هستند تا حدی جای تأمل دارد، اما در مجموع یک سری حیوانات پیر حضور دارند، مثلا گورخر و شامپانزه پیر هستند. ببری هم که به تازگی تلف شد پیر بود و بیشتر از عمر طبیعی زندگی کرده بود. یک پیشبینی بدبینانه، کاهش 18 متری تراز دریای خزر. مدیر کل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت، احتمال دارد تا 20 سال آینده 1/4 تراز آب دریای خزر خشک شود. امید صدیقی با اشاره به برخی پیشبینی های انجام شده در زمینه تراز دریای خزر اظهار کرد، بر اساس سناریوی بدبینانه افزایش دما، گازهای گلخانه‌ای، افزایش شدت تابش خورشید و کاهش بارندگی باعث می شود ورود آب دریای خزر کم شود که منظور کاهش سطح رودخانه ولگاست است. در نتیجه روند کاهش تراز آب تا چندین سال آینده ادامه خواهد داشت. پیشبینی بسیار بدبینانه تر کاهش 18 متری تراز آب دریای خزر است. پیشبینی بینابینی هم وجود دارد. این پیشبینی میگوید سطح آب بارها افزایش پیدا میکند و در کناران تبخیر هم وجود دارد و با وجود اینکه مقداری تراز آب دریای خزر کاهش پیدا کند، اما در تراز متوسط باقی میماند. تا خبر سیستی دیگر، شما را به خداوند منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان گرامی، بخش کتاب زیست در این لحظه تقدیم شما میشه.
سلام، شبتون بخیر. به کتاب زیست امشب خوش اومدید. کتابی که امشب میخوام براتون معرفی بکنم به احتمال زیاد مورد پسند خیلی از شما هاست، چون به گیاهان کاربردی قرار بپردازه. اتفاقا عنوان کتاب هم همینه، گیاهان کاربردی. نویسندگان این کتاب خانم مریم کشاورزی و فرزانه اسماعیلی هستند. و براتون بگم که گیاهان، خب هممون میدونیم که از قدیم تا به حال کاربردهای بسیار زیاد توی زندگی ما داشتن و اصلا نقششون غیر قابل انکاره. به گیاهان زراعی و گیاهان صنعتی نمیخوایم توی این کتاب وارد بشیم به بحثشون، به این علت که خب خیلی بهشون پرداخته شده. به بحث گیاهان دارویی هم همینطور خیلی توجه شده، اما توی این کتاب پس از چی صحبت شده؟ اگه از همه آنچه که من گفتم قراره که حرفی به میون نیاد، توی این کتاب تلاش شده که به بررسی مشخصات و کاربردهای گروهی که کمتر به اونها توجه شده در واقع بپردازیم. اون دسته کدوم ها هستن؟ گیاهانی که تولید رنگ میکنن، تولید الیاف میکنن، روغن، نشاسته و مواد دورکننده حشرات و ادویه ازشون گرفته میشه. توی این کتاب بیشتر به این موارد پرداخته شده و اگر که این موضوع مورد علاقه شماست و یا اینکه دوست دارید وارد این کار بشید و به صورت تجاری از این گیاهان حالا در زمینی که دارید بکارید و استفاده بکنید، حتما این کتاب رو تهیه کنید و امیدوارم که مورد استفادهتون قرار بگیره. شبتون بخیر، خداحافظ.
با برنامه پارک پردیسان همراهتون بودیم. خدا نگهدار. Thank you.
روح یک زندگی خاص، زیبای آشپزخانه مدرن، محصولات اخوان، همگام با آخرین فناوری روز دنیا، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هر چی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
شهر ل...